أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين المنصورين. سيما بقية الله في الألمين اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در صور مسألة عدول، سوال تقدیم نماز متأخر بر متقدم و مسئله عدول بود. گفتیم که اگر در وقت مشترک واقع بشه نماز لاحق بدون اینکه نماز سابق رو خونده باشه، در وقت مشترک واقع بشه، طالتا تذکر بعد از فراغ از نمازه، که این شد صورت اول. طالتا تذکر در اثناء نمازه، که این شد صورت دوم. و تذکر در اثناء نماز دو تا قسم داشت: قسم اول محل عدول نگذشته، باقی قسم دوم محل عدول فوت شده، که اینو دیروز صحبت کردیم. گفتیم اگر محل عدول فوت شده باشه، مصداق نماز عشاء، توی مصداق خصوص مصداق نماز عشاء ما صحیح صیغل رو داشتیم که باز دلالت میکرد بر اینکه نماز صحیحه. اگه محل عدول نگذشته و باقیه بره عدول کنه، پس نماز بی اشکاله. در فرض قسم دوم محل عدول نگذشته، عدول کنه. محل عدول گذشته در خصوص نماز عشاء روایت سیکل رو داشتیم. حالا رفتیم سراغ صورت سوم. صورت سوم این بود که نماز عصر رو در وقت مختص نماز ظهر خونده و بعد از پایان نماز متذکر شده. تو اینجا دو تا قول بود: یک قول، قول به بطلان، به خاطر اینکه وقت اختصاصی رو میگفتن مال نماز ظهر، هنوز وقت عصر نشده، بنابر مبناشون باید قول به بطلان میشدن. قول دوم که صاحب عروه هم همین قول انتخاب کرده به مثل آقای خویی و گفتیم همین درسته، شد صحت. چرا؟ چون ما اومدیم گفتیم که روایت عبید ابن زرار: اذا زالت شمس دخل وقت الظهر و العصر جمیعا. وقت اختصاصی به این معنا نیستش که وقت نماز است هنوز نشده نماز خارج از وقته، به این معنا نیست وقت اختصاصی. این تفسیر غلطی از وقت اختصاصی که در ذهن بعضی از قدما بوده، که فکر میکردن وقت اختصاصی یعنی که هنوز وقت نماز است اصلا داخل نشده. گفتیم این خلاف روایاته. تا زوال شد هم وقت ظهر داخل شده هم وقت عصر، پس نماز عصر در خارج از وقت خودش واقع نشده که شما بیاد بگید بر اساس حدیث لاتعال این نماز باطله. از این هم گذشتیم. مسئله صورت چهارم، صورت چهارم اینه که نماز عصر رو در وقت مختص به نماز ظهر خوند، وسط نماز متذکر شد. تو این فرض مسئله سوم بعد نماز متذکر شده بود، تو اینجا وسط در اثناء نماز متوجه شد. ببینید همون جوری که در وقت مشترک تو صورت دومش گفتیم دو قسم داره، یعنی اگر تذکر در اثناء باشد تو وقت مشترک که خوندی دو قسم داره، یکی محل عدول باقی است، دوم محل عدول فوت شد، اینجا هم باید بگیم دو قسم داره. شما که نماز عصر رو در وقت مختص نماز ظهر داشتید میخوندید، یادتون اومد که نماز ظهر رو نخوندید، وسط نماز یادتون اومد، یا محل عدول گذشته یا محل عدول باقیه، این دوتا صورت دوباره اونجا هم هست. اگر محل عدول باقی بوده باشه، اینجا چیکار باید کرد؟ مشهور قائل شدن به بطلان، مشهور قائل به بطلانن. چرا؟ چون مشهور میگن وقت اختصاصی یعنی که یعنی قبل وقت نماز عصر. شما نماز رو قبل از وقت خودش دارید میخونید، مثل اینکه کسی نماز عصر رو داشته نماز ظهر رو داره میخونه قبل از زوال، قبل از خود زوال یادش بیاد متوجه بشه از اون نشده، این چیکار باید بکنه؟ از قبل زوال بوده، نمازش باطله، نمازش قبل از وقته. و دلیلی هم برای صحت نداریم. چرا؟ اگر میخواد بگید حدیث لاتعاد دلیل بر صحته، میگیم حدیث لاتعاد اینجا رو شامل نمیشه. چرا؟ چون اصلا نماز قبل وقتش خونده. حدیث لاتعاد نمیاد بگه نماز صحیحه، بلعکس میاد بگه نماز باطله. لاتعاد و صلات لان خمس که یکیش وقته، حدیث لاتعاد میگه آقا شما دو رکعت نماز عصر رو اومدی تا تو وقتی که هنوز نماز عصر نشده بوده خوندی، یعنی دوتا مشکل داشته. اولا مشکل اول این نماز عصر شما که خوندی اینه که ترتیبشو که رعایت نکردی، از دلیل ترتیب صرف نظر کردیم، گفتیم ترتیب شرط زکریه، این حالا براتون درست کردیم دیگه. این یکی کارتو چجوری درست بکنیم که نماز اومدی قبل وقتش خوندی. چهار رکعت اول مخصوص نماز ظهره، هنوز وقت عصر وارد نشده. وقتی وارد نشده این نماز باطله، اصلا نماز از اساس اقتضاء صحت توش نیست، باطله. حدیث لا تعاد هم این نماز رو درست نمی کنه. این یکی. بله نه، الان فرض اینه که فعلا تو وقت مختص، فرض اینه که هنوز داخل در وقت مشترک نشدیم، یه مقدار از نماز خوندیم، بعد وسطش که یه مقدار از نماز خوندیم ما یادمون اومده تو خود وقت مختص که ما نماز ظهر رو نخوندیم. میگن شما رو چه حساب میخواد بگید این درسته؟ حدیث لا تعاد نه تنها نمیگه درسته، میگه این باطل، قبل وقت خوندیم. بعد با خودشون میگن که خب لعل ادله عدول رو بیایم بگیم. میگه ادله عدول هم شامل این مورد نمیشه. عدول در ادله که داشتیم که از نماز عصر عدول کن به نماز ظهر، اون مال جایی بود که نماز عصر فی نفسه بتونه صحیح بوده باشه، مثل اینکه نماز عصر تو وقت مشترک خوندی. اما تو اینجا چه عدولی؟ تو اینجا که نماز عصر از اساس غلط بوده، تو باطل که دیگه عدول به صحیح نمی کنن که. تو نماز صحیحی که شما ترتیب و رعایت نکرده بودید، چون یادتون نبوده ترتیب شرط ذکریه، نماز رو نمیگیم اشکال داره، چون شرطیت ترتیب الان نیست، چون یادتون رفته. گفتیم شرطیت ترتیب مال جاییه که یادتون بوده باشه. اگر نماز عصر رو تو وقت مشترک میخوندید، ترتیب یادتون رفته بود، ظهر یادتون رفته بود بخونید، ترتیب شرط ذکری بود، لذا اخلال به شرط نکرده بودید، نماز عصرتون صحیح بود. نماز عصر صحیح بود، شارع تو موردی که نماز صحیحه میگن عدول کن به نماز ظهر. اما تو این جایی که نماز عصر تو وقت خودش نخوندید، تو وقت نماز ظهر خوندید، هنو وقت نماز عصر به نظر قدماء اصحاب نشده، وقتی نماز وقتش نشده باطله. وقتی باطله از باطل شما میخواد به چی عدول کنید؟ ادله عدول نماز صحیح رو میگه ازش عدول کنید به نماز دیگه، نه نماز باطل. این نظر قدماست، این استدلال قدما. آی خویی به این بحثی که اینا دارن میگن که اختصاص داره روایت عدول به این که صلاتی که لاحق صحیح بوده باشه، فقط شرطیتشو که شرطیت به اصطلاح این رو ترتیب حالا رعایت نشده، به اینجا اشکال دارن. ایشون میفرماین که این مسئله ای که شما اومدید ذکر کردید به نظر ما قصوری در شمول نیست. خب این رو اساس مبناشون میفرمان این مطلب رو. تعبیر آقای خویی اینه، حالا توی عبارت نگاه کنید، صفحه 346 میفرمان فرق ظاهر بین یکون ما بید المکلف من الصلات باطلتن علا کلا تقدیر ای اتمامها و عدمه، یعنی چی؟ ای علا کلا تقدیر ای العدول انها الى السابقه و اتمامها ظهرن و مغربن و عدم العدول انها و اتمامها اصلا و اشاعه. یه وقت شما میاد میگید بر هر دو تقدیر، و بین ما ازا کانت سلات صحیحتن علا تقدیر العدول انها الى السابقه و اتمامها ظهرن او مغربن و باطلتن علا تقدیر عدم العدول انها. می فهمن که فرقی بین این دوتا صورت چیه؟ فرق هست بین این دوتا وجه. ببینید فرقون ظاهر، این یه مقدار رو تعبیر دقت کنید، فرقون ظاهر بین این یکون ما بید المکلف من الصلات باطلتن علا کلا تقدیر ای اتمام ها و عدمه، یعنی بر تقدیر دوتا تقدیر عدول از او به نماز سابقه و اتمامش به عنوان ظهر، یا عدم عدول، عدول بکنه به اون نماز قبلی یا عدول نکنه، یکی. و بین این که اون نماز صحیح بوده باشه بر تقدیر عدول به اون سابقی و اتمامش بکنه، یا اینکه باطل باشه بر تقدیر عدم عدول. اینا با هم دیگه فرق دارن. مثلا در صورت اولا محکوم به فساد و بطلانه، چه اینو تموم بکنه چه نکنه. چرا؟ مثلا ذالک لفقدها شیئا مما یعتبر فیها من الاجزاء و الشرائط کما اذا شرع فی الاصل و تذکر فی اصنائها عدم و اتیانهی به زور قبلها و هو فاقد للطهور او للتستر. یه شرطی از شرایط رو انجام نداده باشه، طهور نداشته باشه، خب شرط رو نداره، این دیگه باطله. اگر نماز عصر رو خوند فهمید که شرط تستر رو نداره، شرط طهور رو نداره، از اول وضو نگرفته، خب این میشه باطل. میفهمن این یه فرضه. اما توی صورت ثانیه میفهمن به خلاف صورت ثانیه، حیث لا خلل فیها فی صلاته الا من جهت ترتیب و الوقت. خلل فقط از جهت ترتیب و وقته. ترتیب رو میفهمن شرط ذکریه، اخلال بهش اشکال ایجاد نمیکنه. بعد میفهمن وقت چجور میشه. وقت و وقت عدول کردی با عدولتون وقتم درست میشه. شما اگر نمازتون عنوان نماز عصر رو داشته باشه باطله، اما وقتی که عدول کردید به محض عدول این نمازتون میشه نماز صحیح. این دوتا با هم فرق دارن. یه وقت شرط مثل طهارته، تو طهارت شما اصلا از اول نمازتون باطله، اقتضاء صحت توش نیست. اما تو مسئله ما اگر شما عدول کنی مسئله مشکله وقت حل میشه، چون شما داری عدول میکنی به چی؟ به نماز ظهر. یعنی شما میگه معنی عدول یعنی چی؟ یعنی که این نماز که من خوندم نیت عصر رو کردم، نیت عصرم اشتباه بوده، این بعد به نیت ظهر واقع بشه. خب وقتی خواست به عنوان ظهر واقع بشه، نماز ظهر که دیگه خارج از وقت نیست، نماز ظهر تو وقتشه. یعنی با عدولی که شما انجام میدین اون مشکله وقت حل میشه. مشکله ترتیبم چیه؟ اونم که شرط ذکری بود اونم حله. پس ما دو تا مشکله داشتیم، یه مشکله ترتیبو داشتیم که شرط ذکری بود، اون اصلا عدولم که نکنید حله. یه مشکله دیگه ای که داشتیم مشکله وقت بود. وقتی که شما عدول کردید این نماز شد نماز ظهر، این نماز ظهر اقتضاء صحت داره، تو وقتش واقع شده. لذا بفهمن این با اون فرق داره. شما چرا میگید عدول ادله عدول اینو شامل نمیشه، در حالی که ادله عدول باعث میشه که این نماز چی بشه؟ نماز در وقت خودش واقع بشه، نماز میشه نماز ظهر دیگه، نماز ظهر هم در وقت خودش. یعنی این ادله عدول وقتی اینجا رو بگیره هیچ مشکلی پیش نمیاد. اشکالشون به این حرف اینه که خلاص شما گفتید ادله عدول اینجا رو نمیگیره، میگن بلا چی نگیره. اگر اطلاق ادله عدول رو داشته باشیم چرا شما میگید این اطلاق غلطه؟ چون نماز باطله. نماز اگر میخواست عصر باشه باطل بود، اما اگر نماز رو طبق روایت شما عدول کردی که نماز صحیحه، که نماز ظهر بود، شما میگن آقا این نماز رو به عنوان ظهر قرارش بده، وقتی من ظهر قرار دادم در وقت خودش واقع شده، چرا شما میگید ادله عدول اینجا رو نمیگیره؟ اطلاقش اطلاقی داشت، میتونست بگیره. مانع سر راه نماز ظهر در وقت اختصاصی خودش نیست. مانع سر راه چی بود؟ این بود که نماز عصر اگر میخواست تمام بشه خارج از وقت خودش بود، با عدول مسئله حل نمید. بله بله طوری نیست. اونم ما تو بحث صورت قبلی اومدیم غالب صحت شدیم دیگه، تو وضعم همینو گفتیم. ببینید الانم تو این فرضی که در اسنا متذکر شدم میگیم دلیل عدول هنوزم هست، تو این فرضم ما اینو میگیم. تو اون فرض قبلی یه عده غالب بطلان بودن، ما تو اون فرض اومدیم گفتیم، گفتیم اگه تذکر بعد الفراق هم بوده باشه خدای خویی هم غالب صحت شد، تذکر بعد صاحب بروه هم غالب صحت شد، تو وقتی که بعد الوقت بوده باشه اونجا غالب صحت شدیم و گفتیم که هیچ مشکلی نداره. حالا اینجا هم خلاصه ما میتونیم غالب صحت بشیم، یعنی عدل عدول مسئله ما رو شامل بشه. این یه بس که اشکال کردن بفرماشیشون. نظر پس این نظر این اعلام مورد اشکال واقع میشه. اما نظر دوم که همون قول به صحته، یعنی پس ادله عدوله که گفتن شامل نمیشه، ما قبول نکردیم تو اینجا که دلیل قائلین به نظریه بطلان بود. حالا ببینیم خود قائلین به دلیل نظر صحت چی میگن. قائلین به نظریه صحت مثل محقق هلی، خود محقق هلی تعبیرشون دیروز خوندیم این بود که اگر به یادش اومد عدم اتیان سابقه رو در اثناء صلات عدل به نیته عدول کنه، دیروز عبارتشون خوندیم اونجایی که یعنی تو باشه عبارتش رو دیروز هم خوندیم، اینجا من حالا خلاصش رو آوردم. ببینید تو عبارت مرحوم صاحب شرایع اینجا هم آوردم خودش، فانه قال ان ذکر عدم اتیان سابقه فی اثناء الصلات عدل بنیته من غیر فرق بین الوقت الاختصاصی و المشترک. این فرق اختصاصی مشترک رو یه فرق نذاشتن صاحب شرایع، اما اگر متذکر نشد حتی فلقه، اینجا تفصیل دادن بین اینکه نماز لاحقه در وقت اختصاصی یا در وقت مشترکه. اینو مورد اثناء صلات اگر بود اینو گفتن، اما اگر بعد الفراق متذکر شد در وقت اختصاصی قادر به بطلان شدن، یعنی تو صورت سوم صاحب شرایع قادر به بطلان شدن، اونجا ما حرفشون قبول نکردیم. اما توی فرض مسئله چهارم ما قائل به صحت شدن، یعنی در اثنا چه در وقت اختصاصی چه در غیر وقت اختصاصی مرحوم صاحب شرایع گفتن عدول کنه، حتی تو وقت اختصاصی هم ایشون گفتن عدول کنه. پس اینو بزنیدتون باشه، اصلا خود صاحب شرایع جزء قائلین به نظریه صحته، یعنی ادله عدول رو اطلاق میبینه داره. خود صاحب شرایع نظرش این بوده که ادله عدول اطلاق داره، چه در وقت اختصاصی خوندید چه در وقت مشترک عدول کنید. این حرف از این جهت. دلیلمون هم چیه؟ دلیلمون همون این که گفتیم وقت اقتضای مسئله رو داره و ادله عدول هم اطلاق داره، شامل این صورت میشه. هم صحیح زراره اینجا نشه من جهتون اخرى ان صحیحه زراره المذکوره فی صورت الاولا، حالا شما میتونید بسید این ادلت العدول و منها صحیحت و زرار المذکور فی صورت الاولا مطلقتون. خلاصه ادله عدول همه مطلقن، نه فقط صحیح زراره، اما همون صحیح زراره هم گفتین طور نیست. این از قسم اول. قسم دوم مشکلی نداره، من گفتم یعنی توجهشون خود ادله عدول همه اطلاق باید بگیم داره. قسم دوم فوت محل عدول. اگر محل عدول فوت شده باشه تو صورت چهارمیم قسم دوم. اگر محل عدول ما فوت شده باشه دیگه ادله عدول نمیتونه شامل حال ما باشه، اینجا چی کار بکنیم؟ دو تا نظریه تو اینجا هست. نظریه اول قول به بطلانه و این باز نظر مشهوره، چون که میگن نماز عشاء تو این فرض نمیتونه ازش عدول کنید به نماز مغرب، لذا اگر در وقت اختصاصی نماز مغرب داشتید شما نماز عشاء رو میخوندید، یعنی اول استطارش هم شما شروع کردید نماز عشاء رو خوندن. یا اونایی که میگن مثلا مغرب، حالا بستگی داره وقت اول وقت رو چی بدونید، ما استطار دونستیم، بعضی ها ذهاب همرن قمت رسم گونستن، تو اون خلاصه سرکت اولی که مال نماز مغربه شما شروع کردید به خوندن نماز عشاء. حالا یه نکته رو من عرض بکنم، ببینید ما یه وقت فرض میکنیم که بعد اتمام صلات من متذکر شدم، درسته؟ اگر بعد اتمام نماز عشاء من همیشه متذکر بشم، وقت اختصاصی نماز مغرب کمتر از وقت نماز عشاست، لذا آخرشم سر اذان مغربم که من شروع کنم به خوندن نماز عشاء، رکعت آخرش که من خوندم واقع میشه تو وقت مشترک نماز عشاء صحیحه، مسلم همه میگن صحیحه، لذا اون فرض تو نماز عشاء پیش نمیاد که من بعد از نماز بفهمم که تمام نماز من در وقت اختصاصی نماز مغرب بوده، این پیش نمیاد، چون به هر حال یه رکعتش میره تو وقت مشترک، تا رفت تو وقت مشترک میشه صحیح، الا اینکه یه رکعت نماز عشاء رو قبل از اذان مغرب خونده باشم سه رکعتش تو وقت اختصاصی بوده باشه، که از جهت اینکه تو وقت اختصاصیه و هیچ چیز تو وقت مشترک نبوده بعضی غالب بطلان بشه یا ما باز غالب صحت بشیم. این جدا. حالا خب ما حالا فرد و فرض رو باید بحث بکنیم چون تو اینجا فرد هست. بله دیگه، بله درسته. حالا ما دو تا قسم داریم بحث میکنیم، جد داره، حالا ملاحظه بکنیم. ببینید اگر ما الان تو صورت دومیم که فوت محل عدول شده، محل عدول فوت شده، نمیتونیم تو نماز خصوص عشا، ساده جهتش رو دقت کنین، توش تو نماز عشا بوده و در وقت اختصاصی بوده و این نماز عشا فرض میکنیم در اثنایش من متوجه شدم، اگر تموم کرده بودم که یه مقدارش میرفت وقت مشترک، فرض میکنه که در اثنایش من بودم، درسته یا نه؟ وقتی من در اثنایش بودم همه این قسمتی خوندم، مثلا دو رکعت یا سه رکعت دیگه از عشا خوندم، چیه؟ دو رکعت یا سه رکعت اگر در وقت اما حالا فرض ما اینه که محل عدول گذشته، محل عدول کی میگذره؟ بله؟ وقتی من تو رکعت چهارم تو رکوع وارد بشم، درسته یا نه؟ چطوری میشه که این همش تو وقت مختص بوده؟ یه رکعتش باید بگید قبل اصلا وقت خونده شده باشه، و الا تا شما بلند شدید به رکعت سوم و رفتید تو رکوع، این نماز عشاء شما چی میشه؟ از وقت اختصاصی دیگه چی شد؟
اگر وقتم شاید نوعی بگیریم، شاید این شخص چیزی که نماز عشا شد تونتر از نماز نبود.
الان یه حال یه نکته که هستش اینه که میگن که هر مقداری به اندازه سه رکعت نماز، یعنی اینم که تندم که خون به اندازه اون سه رکعت نمازش، نمیشه مثلا اینکه بگیم تند خون به اندازه 6 7 رکعت جا داره. خب اینجوری نیست دیگه، مثلا نسبت به افراد فهم کن، یعنی سه رکعت از اون نمازی که صحیحاً شما خوندید مختص به مغرب بود، خب تا این بلند شد به نماز، بلند شد برای رکعت چهارم، اون مقداری که تسبیحات رو میخواد بگه و معادل تشهد و سلام میشه، حساب میشه، بازم هنوز وقت نماز مغربه، درست؟ اما دیگه تا وقتی رفت تو رکوع دیگه از وقت اختصاصی چیه؟ خارج شد. اگر در رکوع متذکر شد و آخر وقت مشترک شده، الا اینکه این صورت ما چجور تصویر کنیم؟ اینجور تصویر کنیم که اصلا یه رکعتش چی بوده؟ قبل الوقت بوده که بقیه نماز عشایی که داشته میخونده ولو تو رکعت چهارمش بوده هنوز تو وقت مختصه، یه تیکش میشه قبل الوقت، بقیهش میشه چی؟ داخل در وقت اختصاصی نماز مغرب. خب یه همچین نمازی که شخص خونده مشهور غالب بطلان میشن، حتی آقای خویی هم اینجا غالب بطلان میشن، میگن دیگه ما برای این نماز در گداغونی که این آقا خوند بچه برای سر پیدا نمی کنیم، چون این نمازی که فرض کردیم که هیچ چیزش تو وقت مشترک نبوده، نماز عشاء تو رکعت چهارم، ما رو چه حساب اینو بیان بگیم درسته؟ حتی آقای خویی هم غالب بطلان میشن، حتی آقای خویی هم غالب بطلان میشن، آقای خویی که این فرض روز دیگر رو حتی وقت اختصاصی رو به اون نحوی که اونا هم گفتن قبول نداشتن آقای خویی، اما فهمان یه وقت عدول گذشت، محل عدول گذشته، اینو نمیتونه عدول کنه به نماز مغرب، چون نمیتونه عدول کنه به نماز مغرب، ادله عدول اینجا نماز درست نمی کنه، لذا آقای خویی هم چه غالب بطلان میشن، آقای خویی هم فهمان اینجا درست نمیشه کرد. بعد چه مشکل دیگه ای هم داره؟ یکی کسی میاد با آقای خویی اینو میگه، اینو خیلی دقت کنین، یکی کسی میاد با آقای خویی میگه که آقای خویی ترتیب که شرط ذکری بود، حالا ادله عدول این از باب عدول نتونست، اما حدیث لاتعاد میاد میگه که این نماز عدول نکنه اما به عنوان نماز عشا صحیح باشه، چه اشکالی داره؟ شما بگید، شما بگید که لاتعاد میخواد تمسک کنه بگید نماز عشا درست باشه. بله ببینید یه نکته من دوباره بگم، مشهور میگفتن این نماز، یه دقتی بکنید، مشهور میگفتن این نماز هیچیش در وقت خود نماز عشا واقع نشده، از این جهت میگفتن حدیث لاتعاد هم میاد میگه این باطله، درسته؟ میگفتن اصلا تو وقت خلل شده، اما آقای خویی که اینو قائل نیستن، اما آقای خویی هم غالب بطلان شدن. حالا اگر با آقای خویی کسی اینجور بگه، شما به عنوان شما هم وقت اختصاصی آقای خویی رو قائلید نه مشهور رو، درست؟ خب حالا با توجه به این که شما قول مشهور رو قبول ندارید و قول آقای خویی رو قبول دارید، بازم آقای خویی غالب بطلان شده، چرا؟ چرا حدیث لا تعاد نیادی نماز عشاء تصحیح بکنه؟ این که کاملا داخل در لااقل سه رکعتش داخل در وقت خودش بوده، یه رکعتش خارج از وقت بوده. برای شمایی که قائل شدید به نظر آقای خویی سه رکعتش داخل در وقت بوده، چه اشکالی وجود داره؟ حدیث لا تعاد میگه لا تعاد و صلات الا از پنج تا چیز، که ترتیب جزو اینجور چیزا نیست. اگر از جهت ترتیب میخواید اشکال کنی که ترتیب شرط ذکریه، اگر از جهت ادله عدول که خب ادله عدول شامل حال ما نشد اما ترتیبم شرط ذکریه، نمازم داخل در وقت خودش بوده، چه اشکالی داره که این نماز ما بیان بگیم صحیحه؟ آقای خویی چی میفرمودن؟ میفرمودن تا وسط نماز عشاء یادش اومد که نماز مغرب رو نخونده ولو تو رکوع رکعت چهارم شرطیت ترتیب برمیگرده. وقتی شرطیت ترتیب برگشت بقیه نماز عشاء رو چیه؟ باید بعد مغرب بخونه، نمیتونه، نماز میشه باطل. درسته نه؟ از رکوع رکعت چهارم تا آخر نماز اینو باید کی بخونه؟ ترتیب شرط ذکری بود دیگه، برمیگرده. الان من متذکر شدم شرط ذکری برمیگرده تو اینجا، میگه آقا ترتیب هنوزم شرط هست، تا حالا شرط نبود، تا وقتی رفتید تو رکوع رکعت چهارم شرط نبود. نماز شما مشکل از این ناحیه نداره که خارج از وقته، به نظر آقای خویی داخل در وقت بوده، چون از رکعت دوم به بعدش داخل در وقت شد. درست؟ تو وقت اختصاصی نماز مغرب که بود، یعنی وقت خود نماز عشا به نظر آقای خویی، چون وقت اختصاصی به اون معنا قبول نداشتن. اما چیکار کنیم که این ترتیب شرط ذکریه؟ حالا که تو رکوع رکعت چهارم یادش اومد که ترتیب رو رعایت نکرده، از این به بعد باید رعایت کنه. از این به بعد نمیتونه رعایت بکنه الا اینکه نماز عشا رو بزنه به هم. بله؟
چهار که میتونست مثلا برگرده اطول بکنه، مقتدیش بود، یعنی مثلا در رکعت دوم سوم مقتدیش بود، الان که نیمه چون اصلا مقتدیش نیست، رکعت چهارمه.
درست، وقت عدول گذشت. خب به هر حال دیگه نمیتونه، پس ترتیب هم که شرطه، پس دیگه نمازش میشه باطل دیگه.
شرطیت ترتیب اون زمان که اقتضا باشه.
نه شرطیت ترتیب، اگر اقتضا شرطیت ترتیب الان هست، یعنی این تتمه نماز رو چیه اشتباه خونده دیگه. نسکش ترتیب شرط بوده شما عمدی رفته باشی عشاء خونده باشی، الان بقیه نماز مگه عمدی نمیخونید؟ شما عمدی میخواد نماز عشاء رو تموم کنید، این نماز عشاء رو که از این به بعد دارید عمدی میخونید، شرط ترتیب رو توش رعایت نمیکنید، در حالی که الان میدونید که ترتیب شرط هست. پس بعد نماز رو رها کنید، اول مغرب رو بخونید، بعد دوباره عشاء رو اداء کنید. این فتوای هم مشهور هم آقای خویی، منتها اینو حالا نگاه کنید، این میشه قول اول که قول بطلانه. بنابر نظر مشهور بچش اینه که نماز خارج از وقته، بنابر نظر آقای خویی به خاطر اینکه شرطیت ترتیب برگشت. اما نظر دوم قول به صحته. قول قائلین به قول صحت چی میگن؟ قائلین به قول صحت میگن شرطیت ترتیب ذکری بود، وقتی شرط رفت، شرطیت ترتیب رفت وسط نماز عشاء یادتون اومد، به نظر ما شرطیت ترتیب تو خصوص نماز عشاء واجب نیست، تخصیص خورده. چرا؟ به روایت صیقل صحیحه صیقل، اونایی که روایت صیقل رو صحیح میدونن و بعدم میگن اعراض، از روایت صیقل محقق نمیشه. چرا؟ اعراض حیثی بوده اینجا، هم فکر میکردن تعارض داره، ما میگیم صحیحه صیقل مخصصه، وقتی مخصص شد جمع میشه. آقای خویی هم که این مبنای اعراض رو قبول ندارن، که جمع میشه کرد بین روایات، وقتی میشه جمع کرد بین روایات، صحیحه صیقل در مورد نماز عشاء چی میگفت؟ میگفت اگر تو رکوع رکعت چهارم نماز عشاء هم حتی یادتون اومد، تو هر جای نماز عشاء یادتون اومد، تو نماز عشاء عدول واجب نیست. پس از ناحیه ترتیب مشکلی ما نداریم. تو خصوص نماز عشاء گفته بودن اگر ترتیب رو شما خواستی رعایت کنی، اولش باید رعایت بکنی. شرطیت ترتیب مال اول ورود نماز عشاه، بعد که وارد نماز عشا شدید وسط نماز عشا ترتیب دیگه چیه؟ وسط نماز عشا دیگه ترتیب شرط نیست. اگه یادتون اومد میتونید عدول کنید، میتونید نماز عشا رو تموم کنید. یعنی شرطیت ترتیب در نماز عشاء حدوثی است نه بقایی. به چه دلیل؟ یعنی بقاهن تخصیص خورده، حدوثن فقط شرطه، اونم که اگر شرط ذکر در ذکر شما نبود شرطیت حدوثیش هم میره، درسته یا نه؟ شرطیت ترتیب حدوثی است، اونم به شرط اینکه متذکر باشید، اگر نسیان کرده باشید شرطیتش بازم میره، در صورت نسیان میگفتن شرطیت نداره، اگر هم خواست شرطیت داشته باشه حدوثی بود، بقاءن نداشت به روایت صیغل، روایت صیغل میگفت بقاءن شرطیت ترتیب رو نفی میکرد، یعنی تخصیص در ادله شرطیت، ادله شرطیت ترتیب تخصیص خورده، الا نازهی بعد هازهی تو نماز عشا تخصیص خورده بود به حسب روایت صیغل. اگر روایت صیغل رو تمام میدونید که گفتیم تمامم هست، صیغل ظاهرن کسیت نقل اجلا چهار نفر از اصحاب اجماع ازش روایت نقل کردن، کسیرن سندش تمام، دلالتش هم ظاهرن تمام، باعث میشه که ما بیاییم بگیم نماز عشایی که این شخص خوند اولا خارج از وقت نخوند، چون که ما مبنای وقت رو چی میگفتیم؟ میگفتیم وقت بین نماز مغرب و عشا یکیه، فقط دلیل ترتیب رو داریم، دلیل ترتیب هم که الان حجت نداره دیگه، چون ترتیب شرط ذکری بود پس حدوثاً شرط نبود، بقاءن هم تو نماز عشا گفتیم شرط نیست، پس شرطیت ترتیب هم اینجا نداریم. چه مانعی داریم از صحت نماز عشا؟ حدوثاً وقتی وارد نماز میشد خودتون قائلید که ترتیب شرط ذکری است، حدوثاً تو نماز عشا شرط نبوده. صحیح صیغلم میگه اگر وسط نماز عشا متذکر شدی بقاءن دیگه از این به بعد شرط نیست، پس بنابراین شرطیت ترتیب کلن در نماز عشا رفت. پس این نماز عشا را اگر تموم کنید، اگر تموم کنید و بعد نماز مغرب رو بخونید طبق صحیح صیغل اشکالی نداره، میشه صحیح. پس ببینید قائلین به قول مشهور اینجا میگن بطلان، مثل آقای خویی هم باز میگن بطلان، چون صحیح صیغل رو قبول نداشتن سندن، اما کسایی که صحیحه صیغل رو قبول دارن سندن، دلالت صحیحه صیغل اینه که ترتیب بقاءن در نماز عشا شرط نیست، کما اینکه همه شما متفقید که حدوثاً در نماز عشا در اثر نسیان شرط نبود، پس نماز عشا شما تقوی و صحیح هست. این هم از این بس. پس صبح رو ما همه رو بحث کردیم، ظاهرن بنابر این قول نماز میشه نماز عشا صحیح. اینم نظر دوم.
اما زمانی که بر خودش هم مجالی که ابتدا باشه دیگه، یعنی زن میتونه عبور کنه، اما زمانی که رکعت رو گذشته دیگه اصلا این نمیتونه، ابتدا نیست،
حضور واجب نبود تو نماز عشا. ببینید تو من نماز عشا گفتیم حتی اگر محل عدول نگذشته باشه، حتی محل عدول نگذشته باشه ترتیب بقاءن در نماز عشا شرط نبود، یادتونه صحیح صیغل میگفتیم حتی محل عدول هم که نگذشته باشه، ها اگر قبول نکنی اینجا میشه بطلان.
یه دلیل دیگه ای براش
کنم، ها برای صحت خوب
بگیر، اینی که خود شرطیت حکم ترتیب زمانی که هم ابتدا باشه و هم عدم المانع باشه، در مورد سهلی که بود مانع بود، خود شعران مانع هست به خاطر این دیگه شرطیت حکم اصلا نمیذاره، اما زمانی که دیگه رکعت سوم رو گذاشته این شرط با رکعت چهارم شده دیگه اقتضاء شرطیت حکم ترتیب نیست، چون اصلا این شخص نمیتونه. اگر
خب. نه میتونه آخه میتونه، ببینید نه نه تکلیم مایتا نماز عشا رها کنه از اول بخونه، میتونه
نه.
باشه طوری نیستش، میتونه ترتیب رو رعایت کنه، وقتی ترتیب بر من واجبه اگر وجوب ترتیب رو دوش من اومد در اثناء نماز من میتونم ترتیب رو رعایت کنم، این نمازی که خوندم رو ولش میکنم از اول یه نماز مغرب میخونم با یه نماز عشا با ترتیب، این اگر ترتیب برگشت شرط ترتیب به طرف من برگشت در وسط نماز عشا من باید رعایتش کنم، نه اشکال نداره
باطل میخواد صحیح بکنه،
نه نه
صحتی براشون بذاره،
نه دیگه اینو نمیتونیم بگیم، ببینید اونو باید دلیل بر صحت بیاره،
نماز عشا مثلا یه جوری میگه که اگر اینطوری شد برگرد اون انقلاب،
ببینید اون اینو نمیتونیم بگیم، یعنی دلیل ترتیب رو ما وقتی که قائل شدیم نمیتونیم بنابر صحت بذاریم حتما که نماز شد. ترتیبو میتونم رعایت کنم، اون نمازو بعد بذارم کنار، نماز دیگه بخونم تا ترتیب رعایت بشه. الا اینکه بر اساس حدیث صیغل، بر اساس حدیث صیغل من میگم شرطیت ترتیب بقاءن در نماز عشا نیست. حدوثن که نبود بقاءن هم شرط نیست. این مفاد صحیح صیغل. اگر که صحیح صیغل رو قبول کرد دلالتش این اختزا رو داره. اگر قبول نکرد صحیح صیغل رو باید مثل آقای خویی قائل به بطلان بشه سامنه کوچه. اگر کسی صحیح صیغل رو قبول نکرد بخشید. اگر کسی صحیح صیغل رو قبول نکرد باید قائل به بطلان بشه. سلام علیکم.